456 تا. این هم میخوام بگم محاسبه صورت گرفته که این رو باز توضیح بیشتر خواهم داد،
از بابت منابعی که میخواد، از بابت اینکه کدوم بخش بله. هدف گذاری کردی،
بخشایی که هدف گذاری شده بله. اینی که عرض میکنیم اینه. حالا ببینید، من میخوام اینجا خدمت شما توضیح بدم. مثلا ما میگوییم در توسعه معادن کشور آیا میتوان اشتغال ایجاد کرد یا نه. این رو باز دوستان ملاحظه بفرمایید. مثلا یک مثال معدن هست، ما بررسی کردیم در همون سال اول 100 هزار شغل شما در این میتوانید در این حوزه ایجاد کنید، بعد میشود ببخشید 63 هزار تا، بعد میشود 126 هزار تا، این رو اگر ملاحظه بفرمایید چون این پشتش بله. بعد میشود عرضم به حضور شما 190 هزار تا، بعد 253 هزار تا، تا پایان 1404 فقط در بخش معدن. همین رو شما تو بخش توسعه انرژی های تجدید پذیر دارید. حالا من این رو که عرض میکنم میخوام بگم تک تک این موضوعات روش کار شده است. حالا مثلا شما سوال فرمودید که آقا مثلا در بخش معدن آیا مثلا تحریم میتواند تأثیر داشته باشد یا نمیتواند تأثیر داشته باشد،
چون واقعا ماشینالات فرسوده ای داره، نیاز به سرمایه‌گذاری بله. سنگینی داره.
ما این رو بررسی کردیم، با معدنکارها جلسات متعدد داشتیم، این رو بررسی و برآورد کارشناسی و حضورهای میدانی است که با علم به این که الان چه ظرفیت‌های فناوری داریم، چه ماشین‌هایی داریم، چه چیزهایی داریم، این انجام می‌شود. حالا این مثال‌هاش زیاده، من یک توضیح می‌خوام بدم
از
که
از وقت اشتغال تقریبا میشه گفت چیزی نمونده، ولی عجب. اگر
من یک توضیح دیگه پس تو همین قضیه بدم، این خودش خیلی مهمه. ببینید حالا من میخوام بگم این رو شما تو بحث مثلا ما گفتیم در بخش شیلات چه کارهایی رو شما میتونید بکنید، تو تولید زراعی، تو تولیدات دامی سبک، تو محصولات کشاورزی، تو گلخانه های جدید، تو باقی، تک تک اینها مطالعه شده. یعنی اگر میگوییم چه عدد و رقمی هست، اینها یک عدد و رقم های واقعی است، اما چگونه حالا این اشتغال میخواد ایجاد بشه؟
منابعش رو میخواید بفرمایید؟ منابعش
بله، این منابعی که وجود داره یکیش اینه که آیا همه اینها اولا منابع میخواد یا نه. ببینید من این رو بازدید که اکثر جا گفتن آقا مردم میگن آقا شما فقط این به اصطلاح بوروکراسی که مثل وزنه به پای ما بسته شده این رو باز کنید، منابعش با ما. ببینید من همین دیروز رفته بودم در همین نزدیک تهران چند تا یک روستا بازدید میکردم، روستای اشقابات بعد از شهر ری، مردم میگفتن آقا ما آمادگی داریم برای دام، برای دام سبک، دام سنگین فلان، فقط دولت این وزنه هایی که به پای ما بسته این رو باز کنن. ببینید این خیلی بحث مهمی است. یعنی چی؟ مثلا میگوید من میخواهم مثلا یک جا برای آغل بذارم برای گوسفندانم، اومده میگه شما مثلا حتما باید 5000 متر زمین داشته باشه، کمتر از این من نمیذارم، اومده خراب میکنه. میگه آقا من اومدم با سه تا پسرم جوون هستن، داریم این کارو انجام میدیم، حالا ما 1000 متر زمین داریم. این اینجا شما اینو باید به عنوان یه فرصت نگاه کنی، نه اینکه اون طوره به عنوان یه مانع جدی پیش خودش نگاه کنه. ما فراوان داریم با همین معدنکارها که جلسه داشتیم، تمام بحثشون چیست؟ میگن آقا تو این عرصه‌ها فقط دولت مانع ما نشود، اجازه بدن ما خودمون این کار رو انجام میدهیم. من عرضم اینه، حالا این بخش اشتغال این یک بخششه. شما وارد همین بحث که میشوید مثلا انحصاری که ایجاد میشه، ببینید این رو اگه اجازه بدید من اینم توضیح بدم. مثلا در برخی کارها این جالبه، شما دفعه قبلم عرض کردم ما میگوییم اشتغال برای اینطور کارها رسما تو کشور ایجاد شده، چیزهای چی؟ فروش مجوز. یعنی چی باید مجوز؟ مثلا فلان کار، تأسیس مجتمع، پیشخوان خدمات دولت، این رو ببینید امروز شده یکی از چیزهای تو بازار شما فروش مجوزهای. این انحصار برای چی ایجاد شده است که مثلا یه شاگرد نانوایی احساس کند هیچ وقت نمیتواند نانوایی داشته باشد چون مجوز منحصر است؟ من این جالبه چون امروز بس اقتصاده همین روزنامه امروزی، روزنامه پنجشنبه 20 خرداده، همین امروز یکی از روزنامه‌های طرفدار دولت هم است، اومده کامل زده با توجه به این چیزهایی که وجود دارد که مثلا کارگزاری بورس تا 50 میلیارد تومان فروخته می شود، مجوز درمانگاهش هم شبانه روزی 3 تا 20 میلیارد تومان، روخانه اینقدر. اینا یعنی چی؟ یعنی اگر شما فرصت‌هایی دارید که افراد می توانند بیان تو این عرصه‌ها کارهایی بکنند، اینکه مجوزها خرید و فروش بشه، من عرضم اینه، این انحساراته که کار رو خراب میکنه.
خب حالا آمدیم و به هر حال شخص خواست شروع بکنه، آورده‌ای هم نداشت، اون موقع باید چیکار کنه؟
احسن. حالا یه بحث مهمی که تو این قضیه وجود دارد بحث این است که ما الان بانک هامون به درست یا نادرست، که البته به نظر ما به نادرست هست که حالا این رو توضیح خواهم داد، دارن روزی 2000 میلیارد تومان خلق پول میکنن. این 2000 میلیارد تومان خلق پول کجا میرود؟ ببینید اون که من میگم مأموریت ملی تعریف بشود، اینجا باید سهم تعریف بشود. چه میزان از این خلق پولی که داره صورت میگیرد حداقل هدایت بشود به سمت ایجاد شغل؟ خب اینا بعد مثلا بعد میگیم پول نیست. ببینید من ده ها شهرک صنعتی رو رفتم، مهمترین مشکل شهرک های صنعتی ما چیست؟ اونایی که مثلا تعطیل شدن یا نیمه تعطیلن، تأمین مالی است. بعد میگه آقا پس شما مگه روزی 2000 میلیارد خلق پول نمیشه؟ خب اینا کجا میرود؟ در کدام بازار میرود؟ این یعنی اینکه هر چقدر به سمت بازار تولید برود که موجب اشتغال بشود، وقت میتونه این باعث شغل ایجاد شغل بشود. یه نکته دیگه هم شما فرمودید، اجازه بدید اینم توضیح بدم، چون بالاخره واقعا بحث اشتغال بحث مهمی است.
بعد بریم سراغ اشتغال روستایی و توسعه روستایی که جزء
بله جزء بله. ببین قبل از اینکه وارد اون بشیم، ببینید مثلا همین که گفتیم از ما امروز جوان ما بهترین زمان عمرش رو میذاره برای تحصیل، یعنی بین 18 تا 28 سالگی، یعنی مثلا یه جوانی که از دیپلم تا دکترا با موفقیت درس میخونه میره جلو، این بعد از 28 سالگی باید یک تضمینی داشته باشد که اولا شغل داشته باشد، ثانیا از شغلش رضایت داشته باشد. چون میدونید هم داشتن شغل هم رضایت از شغل حقی است که در قانون اساسی تعریف شده و این وظیفه دولته. خب این چگونه باید این رو به دست بیاورد؟ دولت تو اینجا چه کار است؟ من اون که عرضم اینه که نمیشه بگه آقا تو فقط درس بخون دیگه، مشکل خودت داشتی. من میخوام بگم باید برنامه داشته باشه. من یه مثال بزنم، حالا بعضی وقتا مثلا ما میگیم در کشاورزی، در صنعت، در معدن، اینا یه چیزای خب خیلی عینی و مشخصه. من سوالم اینه، ما هزاران، ده ها هزار، بلکه صد ها هزار دانشجو و فارغ التحصیل داریم تو رشته های علوم انسانی، اینا 10 سال از عمرشون رفتن تو این درس خوندن، اینا نباید شغل داشته باشن؟ یا بعضی مثلا رفتن، همین امروز صبح ما یک جلسه داشتیم با جوانایی که میگه آقا من علوم پایه خوندم، جنایت که نکردم، آدم تو نخبه بودم، مثلا ریاضی خوندم، تا دکترای ریاضی هم مثلا میرود، آیا اینا باید شغل داشته باشد؟ من سوالم اینه، اینجا باز دولت چه کار است؟ ما وقتی مثلا میگوییم دانشگاه ها، میگوییم هیئت امنا، که میگیم تعارف نباید داشته باشیم، هیئت امنای دانشگاه یعنی چی؟ یعنی مثلا یک چیز زینت المجالس، بشینن سال یه بار یه جلسه داشته باشن رد بشن؟ یا اینکه نه، اگر شما مأموریت تعریف کنی مثلا برای دانشگاه شریف، دانشگاه تهران، تو این کار میکنی، موقع دیگه هیئت امناش هم نمیشه که یه سری آدم فقط اسمشون باشه سال یه بار یا چند بار جلسه داشته باشن، باید در این کار تعریف کنه. حالا مثلا یکی از این کارها چیست آقای قالیباف؟ مثلا شما، ما محاسبه کردیم ده ها هزار میلیارد تومان تو همین بخش دولتی در سال صرف هزینه تحقیق و پژوهش میشود. شما یه وقت این رو میتوانی برون سپاری کنی، همونجور که شما نظام مهندسی داری، یعنی افراد میروند مثلا بعد از اینکه فارغ التحصیل رشته عمران شد، مثلا میره طی مراحلی در نظام مهندسی ثبت نام میکنه، یه امکانی رو پیدا میکند که برود کار کنه. شما این رو میتونید مثلا در علوم انسانی هم داشته باشید، مثلا میگه آقا شما اگر رفتی بعد از فارغ این نظام مثلا علوم انسانی این رو گرفتید، میتوانید اون موقع دولت خیلی از این تحقیقاتش رو میتونه برون سپاری کند، لازم نیست کارمند استخدام کنه.
بریم سراغ روستا. بله. موفق هستین.
من عرضم اینه که میخوام بگم میشود با ابتکاراتی بسیاری از این بودجه هایی که الان داره تو دستگاه ها بی خود هزینه میشود، میرود معلوم نیست تو این مجموعه چی میشود، خروجیش چیست، اون موقع مفید بشود. این جوان شما بگوید من میخونم، به موقع میروم در مناقصه شرکت میکنم، برون سپاری کردن ده ها تحقیق و اینجا هم ثبت شده مثلا نام من، این کار رو انجام میده. حالا بیام تو بسته
در
روستا.
مورد روستا البته بیرفت هم با اشتغال بسته. نیست، یعنی ما اشتغال روستاییمون هم یک مدل لازم داره. در حال حاضر حدود 16 نهاد و دستگاه زیربط بحث توسعه روستایی هستند، اما خب وضعیتمون این است که الان شاهد هستیم. در مدل توسعه روستایی شما قرار هست چه اتفاقی بیفته؟
ببین من همین اینجا فرمایش شما رو تصدیق کنم، من بیشتر از 16 تا، ما این رو بررسی کردیم، ما 49 تا دستگاه رو بررسی کردیم که اینها باید درباره روستا نقش ایفا کنند، مأموریت داشته باشند. یکی از اولین موضوعات اینه. ببینید من اینجا عرض کنم اینم یک گله‌ای از صدا و سیما بکنم. ببینید ما الان 27% جمعیتمون تو روستاها هستن. ما پس باید به همین نسبت به این موضوع بها بدهیم. ضمن اینکه ما دوست داریم که چی؟ این جمعیت روستا که از در به ویژه چند دهه گذشته هی کاهش پیدا کرده است، این مهاجرت معکوس بشود. چون شما الان جمعیتی که تو حاشیه شهرها به ویژه شهرهای بزرگ هستن، اینا هم اکثرا از روستا مهاجرت کردن. اگر شما برنامه جدی داشته باشید، هم به 27% مردم کشور که در روستاها هستن توجه کردید، هم باعث میشوید یک درصدی تقریبا همین میزان که اومدن الان در شهرها در حاشیه شهرها اینا هستن دوباره انگیزه پیدا کنن برون. اما باز من میخوام بگم باز موضوع روستا فقط از این زاویه نیست که مثلا بگه خیلی خب حالا به روستاییان باید رسیدگی شود. نه، ما اگر میگیم جهش کشور، روستا میتونه سلول جهش کشور باشه. این وقتی است که شما برای این برنامه داشته باشید.
بفهمید برنامه
بگویید که آقای به اصطلاح دستگاه‌های من، هر کدوم شما باید یک مأموریت درباره روستا داشته باشید که این روستا رو بالا ببرید. ببینید یکیش اینه، مثلا ما الان میگوییم تسهیلات بانکی. چقدر از تسهیلات ما میگیم 27% جمعیت ما در روستاها هستن، چه میزان از تسهیلات بانکی ما به روستاها داره تعلق میگیره؟ این یکی از اون چیزهایی که من میخوام بگم. یا مثلا میگوییم اشتغال، برنامه اشتغال، چه میزان از برنامه اشتغالمون رو برای روستاها قرار دادیم؟ یا مثلا میگوییم که عرضم به حضور شما این سازوکارهایی که لازم هست، الان مثلا راجع به همین تسهیلات ما بررسی کردیم، تقریبا بانک ها روستایی ها کمترین تسهیلات رو تونستن بگیرن. چرا؟ چون برخی از مقررات خود شما درست کردید. مثلا میگویید در شهر اگر شما باشید، این خونه شهرید، منزل شهرید، ماشین شهرید میتونه وثیقه تسهیلات بانکی باشد. خب آیا در روستا چرا منازل روستایی، اراضی کشاورزی، حتی دام روستایی، مثلا کسی 10 تا دام داره، دام سنگین داره با یه قیمت بالا، آیا این نمیتونه وثیقه باشه؟ من عرضم اینه، این که میفرمایید برنامه چیست، تو اینجا من عرضم اینه که ما اگر صحبت میکنیم از این که باید روستا توسعه پیدا کند، به همون نسبت باید بودجه سنواتی ما در اونجا تعلق بگیرد. من یه مثال بزنم، مثلا میگیم ورزش خیلی خوب است، چون فقط هم نیست که مثلا میگیم آقا بله این روستاییان رو بزنیم تا مثلا گندم تولید کنن. نه، اون روستایی هم زندگی دارد، تفریح میخواهد، مسائل مختلف خودشو داره. مثلا سال 98 ما بررسی کردیم، مثلا وزارت ورزش ما 5000 میلیارد تومان مثلا بودجهش بوده. چقدر سهم روستاها خوبه شده از این 5000 میلیارد تومان؟ ما 40000 روستا داریم، 20000 آبادی داریم، چقدر شده؟ 10 میلیارد تومان، اون چیزی که تخصیص پیدا کرده. من عرضم اینه که به ورزش روستایی ما بحثمون اینه که اگر ما پس جدی میگیریم، میگیم کشور باید جهش پیدا کند و یک موضوع بستر جهش روستا هاست و هر روستا باید یک سلول جهش باشد، یکی از مهمترین بحث ها این است که اولا خود رئیس جمهور جدی این موضوع رو در دستور کار قرار بدهد برای 49 دستگاهی که ما تعریف کردیم.
بله.
اینها باید تک تکشون مأموریت تعریف کنه، برای هر کدومش هم گفتیم هر کدوم از اینها مثلا بانک مرکزی چیکار باید بکنه.
البته یه نکته مهم این هستش که برای هر روستا هم یک نقشه راهی درست احسن بشه، حالا حداقل برای یک منطقه، یکی ممکنه صنایع تبدیلی توش جواب بده، یکی کشاورزی جواب بده، یکی بومگردی جواب بده.
توضیح میدم خدمتتون که ما در همین قضیه کاری که کردیم، ما در این 8 سال گذشته یک مدلی رو دنبال کردیم که مدل موفقی بود که همینجا بیان کنم، این بود که سند پیشرفت هر روستا رو قبل از این که حتی دولت بخواد بنویسد، خود جوانان اون روستا درش پیشگام بشن بنویسن. ما یه ایده ای رو تحت عنوان باشگاه کشاورزان جوان که شکل گرفته بود دنبال کردیم، این الان در نزدیک 600 روستا پیاده شده است. همین دیشب جلسه ای داشتیم، این دوستان اومده بودن از جاهای مختلف، چون من رفتم کریم آباد، روشخار، مثلا تربت ایدری 70 کیلومتری مرز افغانستان، انکوشه در خوزستان، نمیدونم روستای در سر پلزاب، همه اینا اومده بودن. من عرضم اینه که در اینجا اگر خود جوانان روستایی آمدن و سند پیشرفتشون رو نوشتن، اون موقع اونها میدانن هر دستگاهی چه وظیفه‌ای دارد و میتوانند ازش مطالبه کنن آقا تو این کاراتو انجام ندادی. یعنی یک اشکال کار این است که ما اسمش این است که ما دولتیم مثلا کار میکنیم. خیلی خوب، دولت یعنی یک مجموعه از وظایف. یعنی اگر کسی میشود رئیس بانک فلان استان، این نسبت به تک تک روستا وظیفه دارد. اینطور نیست که بشینه بگه نه حالا اگه یکی اومد فوقش وام بهش میدم یا نمیدم. ما درباره همین، مثلا شما دستگاه آبربانک که تو روستا بد داشته باشید، نمیدونم بانک مخصوص روستاییان که بعد اینا بعد وظیفه تعریف بشه. خیلی آقا شما یه مداری بانک تو تاسیس میکنین چیکار میکنین و همه دستگاه رو کالا. اینو من مفصل،
البته ما زیر ساختای خوبی هم ما تو روستا داریم، سرمایه گذاری که تو این 40 سال
چند سال شده. الان ببینید تقریبا روستاهای ما برق، گاز، آب در خیلیشون رفته، راه کشیده شده.
حتی اینترنت و تلفن و اینا هم همه
اینترنت اینا. پس اینا دیگه نباید بشود یه خوابگاه روستا. اون که من میگم هر روستا میتونه سلول جهش باشد، امروز به قول این زیر ساختا درش فراهم است. پس اون میتواند در فصل زراعی کشاورزی کند، در فصلهای غیر زراعی به کار صنعتی بپردازد، صنایع تبدیلی داشته باشد، حد اکثر ارزش افزوده رو تو همونجا انجام بده. ببینید من حالا این باز یکی از اون چیزهایی که میگه من خیلی جالب بود، رفته بودم چالاب و چنگوله، رفتیم اونجا چند سال پیش، دیدیم جوانای شهر توی استان ایلام هست، جوانای روستا همه وسط روستا بودن. ما رو که دیدن با هم صحبت کردیم اینا، مثلا خوبه گلهشون چی بود از ما؟ میگن آقا ما اومدیم در اینجا شباب میرویم از ترس چیز پنهانی میریم مثلا کشاورزی میکنیم. شاید این سوال باشه مثلا یه وقت قاچاق میره پنهانی میکنه یه بحث، اما کشاورزی پنهانی شب؟ بعد میگفتیم چرا؟ میگفتن مثلا چون اینجا سازمان مراتب میآید به ما مثلا میگه شما حق نداری. خب این رو شما میتوانید هم مرتع رو حفظ کنید هم کشاورزی رو. تو همون چالاب بچنگوله که من رفتم 200 تا جوان بودن، میگفتن به خاطر همین محدودیت ها ما میایم تهران تو میادین مثلا میوه کار میکنیم، درسته که اونجا آماده است تولید کند. یا مثلا ببینید من رفته بودم روستای شیخ سله، میخوام بگم اون چیزایی که وجود داره. ما یکی از بحث های اساسی تو چیز آموزش و یاد دادن مهارت هاست. رفته بودیم مرز شیخ سله در کرمانشاه، 200 تا جوان حالا حدودا بودن، اینا منتظر بودن یه ماشینی بیاد بار خالی کنن یا همین کوله بری که الان زیاد مطرح میشه. در صورتی که اونها اگر یه آموزش ابتدایی داده بشون، اینا میتونن صادرکننده های شما باشن، یعنی هم در روستاش باشه هم یه صادرکننده موفق باشن. ما اینو با اونها مطرح کردیم، این مثال بد نیست. در باشماق ما همین رو صحبت کردیم، بعد دو سال که دوباره رفتیم اونجا همون جوانان با شکل دادن یک تعاون روستایی میگفتن خوبه چقدر تو صادر کرده بودم؟ 500 میلیون دلار. و من برام خیلی جالب بود این که ما میگیم میشود جهش انجام داد، ممکنه.
حالا یه نکته رو من عرض بکنم، ببینید شما فرمودین 49 دستگاه زیرفت روستا هستن. خب این وضعیت مدیریت روستا نیست دیگه. میخوام ببینم در مدل شما، در دولت شما، آیا اینها قرار هست متمرکز شن؟ وزارت میخواد معاونت؟
نه. ببینید من بحثم اینه که اون که میگم خود ظرفیت مردم رو به کار بگیریم، بحث این است که آید روستایی ما اون آموزش که پیدا میکند، یکی از آموزش ها این است که بداند چه حقوقی دارد و دستگاه ها نسبت به او چه وظایفی دارد و اون رو پیگیری کند. من یه مثال دیگه بزنم، ما رفته بودیم سعدآباد بوشه، خود روستاییان یک تعاونی نخکاران درست کرده بودن، بعد رفته بودن برای کارشون چی خریده بودن؟ یک دستگاه خیلی خوب مجهز بسته‌بندی خرما. بعد جالب این چی شده بود؟ بانک اومده بود گفته بود شما قسطتون رو برداخت نکردید، این رو ازشون مصادره کرده بود. بعد چی کار کرده بود؟ به فروش گذاشته بود. کسی که اینو فروخ خریده بود چی کار کرده بود؟ من رفتم این رو دیدم، این رو تیکه تیکه داشت میکرد، قطعاتشو میفروخت به صورت اوراق. اینجا دولت چه کار است؟ فرماندار در اونجا چه کار است؟ استاندار چه کار است؟ حتی خود بانک چه کار است؟ وقت این در چی شرایطی است که همون بانک شما میگوید 90,000 میلیارد تومان دست 11 نفر است؟ خب آقا اگه تو 90,000 میلیارد تومان دست، بعد وقت برای 4,000 نخکاری که تعاونی تشکیل دادن یه دستگاه خدا، اینو میخوای بعد تیک تیک میکنی؟
ما 10 دقیقه فرصت داریم برای محور سوم، اگه اجازه بدید بریم سراغ بحث معیشت. و به هر حال تورم 40% واقعا فشار زیادی رو به معیشت حتی قشر متوسط آورده و به هر شکل باید یک تدبیری اندیشید که جلوی این مسئله و ترمیم قدرت خرید افراد جامعه دیده بشه. برنامه‌ای دارید برای معیشت؟
بله ببینید بحث معیشت، حالا این بحثایی که ما میگیم جهش کشور نمیدونم موفقیت، این باید به معنای نادیده گرفتن فشاری که الان روی مردم هست نباید باشه. متأسفانه فشاری که الان وجود داره فشار قابل پذیرشی نیست، خیلی سختی است. ببینید ما الان این متوسط مصرف دهک های جامعه رو داریم از به اصطلاح خوراک، این که برخورداریشون از خوراکی که در کشور دارن، ببینید چه فاصله معناداری است بین دهک یکم با دهک دهم. این خیلی قابل تأسف است که مثلا راجع به مصرف گوشت قرمز در دهک های پایین شما، دهک های پایین جمعیت شما تقریبا صفره. مثلا روزی میشود 5 گرم 6 گرم. خب این رو که شما نمیتونید نسبت بهش مثلا بگید خیلی قابل این هست دیگه، نه. شما یکی از اون کارهای اصلی که باید انجام بدید دقیقا تو این بحثه. این که برای همین ما یکی از طرح‌های اصلی و جدی که تو این قضیه داریم این است که در طرح به اصطلاح سبد قضایی که مطرح می شود این است که باید دولت عنوان کسی که در جایگاه حاکمیت قرار گرفته است اطمینان داشته باشد شهروندانش اون به اصطلاح میزان لازم از تغذیه مقوی و که لازم است برای کالوریه. سلامت یک انسان داشته باشه. حالا این 2500 کیلوکالری است. حالا بعضی میگن چرا گفتید کیلوکالری، نه کیلوکالری درسته، به حالا مصطلح میگن کالری، ولی این باید باشه. خب این باید تعریف بشود در اقلامی که تعریف میشود، در 13 قلم کالایی که طبق بررسی نظام سلامت باید به شهروندان شما برسه. کالا این رو من میخوام توضیح بدم، یعنی این قابل قبول نیست که مثلا شما دهک پایینت یک چیزی کمتر از 100 گرم مصرف داشته باشد، دهک بالات یک چیزی مثلا به 10 برابر او بیشتر داشته.
من میتونم خواهش کنم برنامه‌تون رو برای معیشت به صورت زمان بندی شده بفرمایید که در سال اول چه اتفاقی میفته، چگونه، با چه منابعی؟
ببینید اون چیزی که ما داریم این است، بر اساس این چیزی که مطرح میشود، ما الان این بحثی که 55 میلیارد دلار ما فقط سهم چی دادیم؟ سهم به تخصیص دادیم در ارز کشور در 3 سال گذشته برای کالاهای اساسی و این دست مردم نرسیده. مثلا شما سال گذشته تخصیص ارز دادید برای نهادهای دامی فلان اینطور چیزا، اما مرغ یه دفعه میشود چند 40,000 تومان. پس این به این معنا نیست که این رو حذف کنیم، نه، این رو باید با سازوکاری داشته باشید که به دست خود مصرف کننده این اطمینان حاصل بشود و برسد. حالا رقمهاش زیاده که مثلا در سال شما چه میزان برای مثلا 6.7 میلیارد دلار شما فقط برای یک موضوع چند قلم این رو تخصیص دادید. ما بحثمون اینه که اگر این رو شما بیاید بررسی کنید، این که ما در این طرحی که داریم دو دهک پایین جمعیتی یعنی حدود 20% یعنی 20% جامعه، این سبد رو باید وظیفه دولت است در اختیارشون قرار بده، یعنی حدود 16 میلیون نفر از جمعیت کشور این رو باید در اختیارشون قرار بگیرد تا واقعا حکومت بتواند یک آرامشی در خودش داشته باشد که من به شهروندانم رسیدم. یعنی چی؟ یعنی 4.5 یعنی اگر یک خانواده 4 نفره که هر 4 نفرشون بزرگسال باشن، اینا هر ماه باید بتوانند 4.5 کیلو گوشت قرمز، 8 کیلو گوشت مرغ و ماهی، 11.5 کیلو برنج، 34 کیلو میوه، 36.5 کیلو سبزیجات و سفیجات و سایر اقلام رو بگیرن. من عرضم اینه که این برای اون دو دهک پایینه. دست سوم اون خانوارهایی هستن که چی؟ ممکنه در برخی از این اقلام به مشکل بخورن، به اون میزان نیست. تو اینجا هم وجود داره که بالاخره اونها یه بخشی بیشتر از این وجود داره که این رو باید شما بتوانید انجام بشن. یه دست هم هستن که نه. من عرضم اینه که ما در سال اول که این بودجه برای سال 1401 که تعریف می شود این رو باید شما تعریف کنید و انجام بدهید. ما حتی این طرح اجرایی این که چگونه این رو دریافت کنند هم کار کردیم. این که این چیزهایی مثل صف و نمیدونم کرامت مردم نادیده گرفته می شود میگیم اینها غلطه. ما یه شبکه مویرگی بسیار خوب در کشور داریم در توزیع که اینها ده ها سال تو این کشور دارن به بهترین شکل خدمات میدن، همین بقالی ها، همین قصابی ها، همین مغازا. فقط کافیست هر خانواده یک حساب بانکی داشته باشد و یک گوشی همراه. با این دوتا این زیرساخت شما کامل کار کردیم، مثلا زیرساخت جدید نیاز نداد که بگی آقا حالا دو سال طول میکشه، از با همین میشود انجام داد. شما فقط باید این برنامه رو عملیاتی و اجرا کنیم. ما از روز اول این که میگوییم برای این کار دنبال بشود، برای این است که به محض این که شما در بودجه این رو به این گونه تعریف کردید، میتوانید از همون روز اول این کار رو عملیاتی کنید، به گونه ای که اون کسی که میخواهد توضیح کند او دنبال خانواده میرود که آقا بیا این رو از من بگیر، من رو کد بده تا به تو بفروشم، که اون کرامت خانواده بیشتر. این
شبکه توضیحش رو دارید میفرمایید، چون مشابهین هم در مورد طرح وان گفته بودید.
طرح وان رو حالا توضیح میدم. یکی از بحثای دیگه که ما داریم اون چیز دیگه است. طرح دومی که ما داریم اینه، ببینید
4 دقیقه فرصت هست که
بعد توضیح بدم. ما هر دهکمون از یارانه انرژی الان یک تفاوت چشمگیر داره، یعنی دهک دهم امروز داره 15% استفاده میکنه، دهک اول 5%، و این اختلاف خیلی قابل
سرجم انرژی دیگه، گاز بله. و برق و
گاز
بنزین
گاز و برق و بنزین بله. این چیزی که وجود، یعنی کسانی که برخوردارتر هستن 3 برابر کسانی که کمتر برخوردار هستن به طور متوسط دارن استفاده میکنن. این طرح ما چیست؟ ما اومدیم میگیم آقا باید این سهم به طور مساوی تقسیم بشود بین آحاد جامعه، که آقا تو سهمت این میزان است، این واحد انرژی تو این است، تو مثلا میتوانی 100 واحد انرژی داشته باشی که اینها قابل تبدیل به هم است، که مقداریش بنزین، مقداریش گاز، مقداریش برق است، تو این رو میتونی استفاده کنی. این رو به خود مردم بدهید، نگوید نه اگه کسی ماشین داشت بهش میدم، اگه کسی نداشت نمیدم. این میشود همین که اون موقع این بی‌عدالتی که وجود داره. بالاخره ما بحثمون بله. حالا اگر این که شما میگوید به خودتو میدهم این سهم در اختیار خودت باشد، مدیریتش هم به خودش میدهید، نمیگید که نه این مال تو هست اما مدیریتش با من، این در اختیار خود اوست، اگر خواست مصرف میکند، اگر خواست به دیگری میفروشد، به دیگری استفاده میکند، که این باعث میشود دهک های پایین که الان بعضیشون اصلا از این استفاده نمیکنند، وقت میتواند این رو با فروشش اگر نخواست مصرف کنه 10 برابر تا 10 برابر این یارانه که الان میگیرد بتواند خودش بفروشه و ازش استفاده کنه.
مازاده بر اون گرون میشه دیگه، یعنی
از ببین اون خود بازار
که میخوام واگذار کنم و بفروشم به هر حال با قیمت
بازار تعیین میکنه بلد. اصلا شما ببینید در این بخش اصلا دولت نمیتواند بگوید آقا من عزا گرفتم، اصلا دولت این نقشی نداره،
قیمت گذاری هم نمیکنه،
قیمت گذاری هم نمیکنه، همین قیمتی که هست بیشترش رو خود بازار تعیین میکنه، که بنده میخوام به شما بفروشم به هر قیمت، یا شما میخواید به من بفروشید.
یه دقیقه و نیم فرصت داریم.
حالا من میخوام بگم این از اون طرحی است که بسیار بسیار میتواند هم کمک کند به اصلاح الگوی مصرف کشور، هم به این که این یارانه عادلانه توزیع بشود، و هم این که طبقات کم برخوردار به خوبی ازش استفاده کنند. من بحثم اینه، طرح آخرم عرض کنم که ما وقتی صحبت از شادکامی خانواده میکنیم، شادکامی فقط همین نیست که بگیم آقا انرژی تو بگیر اینا، تفریح هم یکی از اینهاست. نمیشه بگیم آقا دیگه به شما گوشت و نان و مثلا انرژی دادیم کافی است. خب بحث طرح تحکیم خانواده است که اونم در قالب خانواده طرح سفر هست. ما بررسی کردیم باز اینکه چون اولین سوال اینه که بودجهش از کجاست. ما میگوییم همین امکاناتی که الان دولت دارد، همین امکاناتی که الان در اختیار دولت هست، امکانات اقامتی، سیاحتی و تفریحی که در اختیار خود دولت هست، اینها رو ما بررسی کردیم که چه میزان هست، چند میلیون نفر شب هست، بعد الان چقدر استفاده می شود، 1/3 استفاده می شود، که 2/3 خالی این ظرفیت. با این می توان در اختیار مردم این رو قرار داد. حالا در طرحی که ما داریم این است که مثلا اگر در سال حداقل 500,000 ازدواج هست، شما می توانید 5 روز این امکان سفر رو در اختیار زوجهایی که تازه ازدواج کردن قرار میدین.
خیلی متشکرم. فرصت چندانی باقی نمونده، در حد 30 ثانیه اگر بتونید.
من در حد من عرضم اینه، ببینید کسی که میخواهد در جایگاه رئیس جمهور قرار بگیرد باید مسلط باشد هم به مسائل داخل، هم به اون ساختار اجرایی داری. حالا بنده چون از پایین کارشناس بودم، معاون رئیس اداره، مدیر کل، معاون نظیر، کامل این مراحل رو طی کردم. این که میگویم میدانم تو این مسیر چه اشکالاتی ممکن است پیش بیاد و چگونه برطرف شود، هم به ظرفیت‌های ملی ما بالاخره بنده چون در شورای امنیت بودم دستگاه‌های مفصلی رو آوردین در سطح وزرا مدیریت شده که چگونه بحث ها دنبال شد و هم به مسائل
فرصت
جهانی.
تمام شد. خیلی متشکرم جناب جلیلی و از توجه شما هم سپاسگزارم. امیدوارم برنامه امشب دیدگاه های آقای جلیلی رو برای شما روشن‌تر کرده باشه. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
ضمن عرض خدا قوت به همکارانمون در شبکه دو سیما، برنامه‌ای رو که شنیدید گفتگوی ویژه خبری بود که همزمان از شبکه